أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هبي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد المعلى بكي صلى الله عليه وسلم. عرض کردیم راجع به ضوابطی که بر مقاصد حاکم است هم در مقام کشف اونا باید مطابق ضوابط مشخصی به کشف مقاصد پرداخت و هم در مقام کاربرد مقاصد. در کاربرد هم در سه مقام در سه مرحله مسئله کاربرد مطرح میشه، چون تصور میکنیم که مقاصد اگر دارای کاربرد باشن باید از سوی در علم اصول و روش شناسی اجتهاد تأثیر بگذارن، از دیگر سو در علم فقه و فرایند استنباط تأثیر بگذارن، در سوی سوم هم در مقام تطبیق شریعت اجرای شریعت بتونن تأثیر بگذارن. مقام اول رو از این چهار مقام بحث میکردیم، یعنی تأثیر ضوابط حاکم بر روند کشف مقاصد. تا اینجا 4-5 مورد از ضوابط رو عرض کردیم. گفتیم هم ضوابط معطوف به این محور در 6 یا 5 جهت میتونه منظور باشه. عناصری که در مقام کش درگیرند باید مضبوط بشوند. یکیش مصادره، دیگریش ظروف صدور مصادر، ظروف القول، دیگریش مربوط میشه به مستنبط، اون که بناس کشف کنه این مقاصد رو. چهارم اون چه به روش شناسی مربوط میشه، ضوابط معطوف به روش شناسی. و پنجم راجع به مکتشف، یعنی خود مقاصد. ما راجع به مقاصد چه ضوابطی رو باید رعایت کنیم در حین کشف اونها، چه جهات و نکاتی رو باید در نظر داشته باشیم. مواردی که تا اینجا گفتیم 4 مورد راجع به 4 مطلب اول بود. 5 مورد مربوط به مکتشف و یعنی خود مقاصد بود. گفتیم ما وقتی میگیم مقاصد باید توجه کنیم که اون مقصد کارکرد علی داشته باشد. ان یکون المکتشف هو مما یتوقف علیه التشریع، ای کان الحکم دائرا مداره وجودا و عدما. این یه ضابطه بود که جلسه قبل بحث شد. ضابطه دیگری که باید رعایت بشود به نظر ما این است که اونچه که کشف می شود و از او به مقصد تعبیر می کنیم نباید به تنهایی دیده بشه، طبعا باید با دیگر مقاصد نیز سنجیده بشه، چرا که مقاصد مجموعه است، منظومه است، دستگاهواره از غایات شریعت و مقاصد رو یکی یک نگاه نمی کنیم. در نتیجه باید اون چرا که به مسابه مقصد تلقی میکنیم، این با سایر مقاصد، مقاصد قطعی دیگر باید کاملا در تلاعن باشه. به نتیجه اگر چیزی رو ما به ظاهر به عنوان مقصد کشف کردیم و تلقی کردیم که با دیگر مقاصد قطعی ناسازگار است، آنگاه باید در این که این مقصد است یا نه تردید کرد. اگر مقصد بود با این پیش‌فرض که مقاصد یه منظومه ای رو تشکیل می‌دهند که همسو و همسانن، نباید یه مقصد با مقصدیه در تنافی باشه. پس بنابراین یکی دیگر از شروطی که باید رعایت بشود این است که هر مقصدی که کشف میشه منافات با مقاصد قطعی دیگر نداشته باشه. این هم باز مربوط میشه به همین خود مکتشف، آنچه بناس کشف شود، یعنی مقاصد. اونجوری که
مقصد قطعی باشه
هم نه دیگه، همون میخوام بگیم، میخوام بگیم که ما در واقع مقاصد رو میخوایم، چون بعداً بناس از مقاصد استفاده کنیم، اونا رو به کار ببندیم برای کشف احیاناً مسائلی از احکام الهی، داریم همینجا شرط میکنیم که باید کارکرد علی داشته باشیم.
مقصد رو در
مقاصد شیعه میشه رو
اهم از علت و حکمت
که، بله، ما در یک تعریف گفتیم که مقاصد رو بالمنال اهم ممکنه اخص کنیم که شامل اثرها رو حکمان بشه، بله، در این صورت شامل حکمت هم میشه. اما اونجایی که در یه بحث اصولی وارد میشیم و بناست که از مسئله مقاصد قاعده تولید کنیم برای استنباط، اونجا قهرن باید مقید باشیم که اون قسمی از مقاصد بالمنال اعم منظوره که جنبه علی داره، یعنی مقاصد بالمنال اخص. باز یه جهت دیگری که جای طرح دارد این است که به هر حال یکی از نقاط چالش بین کسانی که با مقاصد گرایی مخالفت میکنن و با و کسانی که به نحوی افراطی از مقاصد دفاع میکنن و احیانا برای مقاصد کار کرد قائلن، این است که اونها میگن آقا ما وقتی مقاصد رو در اختیار داریم به دلیل احتیاج نداریم، حتی اگر در موردی دلیلی وجود داره که با این مقصد نمیساز، اون دلیل کنار میذاریم، دلیل رو کنار میذاریم. نه الان بحثه، محل بحثه که آیا دلیل میتونه باشه. نه و بسیاری میگن نه خیر، مقصد، مقاصد جز ادله نیستند و نمیتوانند کاربرد دلیلی داشته باشند، نمیشه به اونو استدلال کرد. ولی افراطیون میگن که مقاصد دلیلن، بلکه اقوا ادله هستن. در نتیجه اگر ما دلیل صریحی بر یه حکمی داریم و بر اساس اون دلیل و حکم رو پذیریم، اما با مقاصد سازگار نیست، مقاصد چیز دیگه ای میگه، اون دلیل رو بذاریم کنار. این تلقیست که افراطیون از مقاصد گرایان مطرح میکنن. با اینجا داریم این نقطه رو میگذاریم که ادله دو دستن، ادله قطعیه داریم، ادله ظنیه داریم. اونجایی که ادله قطعیه داریم هرگز نمیتوان به بهانه مقاصد از اون ادله دست برداشت. بسا اون معدای اون ادله، ادله قطعیه که حکمی رو تولید میکنن، اون مقاصدی رو تأمین میکنه که ما نمیدانیم. بسا احیانا اون چرا که ادله قطعی اثبات میکنن ولو تصور بشود که با مقاصد، با بعضی از مقاصد سازگار نیستن، بسا به دلیل وجود مثلا مانعی اون حکم رو تفاوت کرده که ما مطلع نیستیم. در هر صورت چون ادله ادله احکام یا قطعی هستن یا ظنی، اگر ما دلیل مقصد قطعی داریم به مثابه علت با دلیل قطعی اثبات شده و معدای و ثمره و معطیه و دستاورد چنین مقصدی با نتیجه و معدای دلیلی ناسازگاره، اون دلیل اگر ظنی اونجا میتونیم مقاصد رو ترجیح بدیم، چون علت و حکم بنا شد بیان شده و علم ما و اکتشاف ما به این علت قطعی است. از این ور در واقع ما با یک قطعیات رو هستیم. در طرف مقابل اگر دلیلی بر حکمی هست ظن نیست، خب قطع و بر ظن ترجیح میدیم. اینجا چرا؟ اما اگر دلیل یک حکم شرعی قطعیه، نمیتونیم از اون دلیل دست برداریم به بهانه اینکه مقاصد چیز دیگه اقتضا میکنه. به نتیجه ما این رو به مثابه یک ضابطه میتونیم تلقی کنیم و بگیم مقصد کشف شده اگر با ادله قطعی ظنیه مواجه شد، خب اگر مقصد قطعیه میتونیم ترجیح بدیم و این مقصد در واقع قرینه منفصل است بر نحوه تفسیر و نحوه فهم اون دلیل ظنی. اما اگر مقصد ظنی است ولی حکمی که اثبات شده با دلیل قطعی اثبات شده، اونجا نمیتونیم از اون دست برداریم. این ظن رو نمیتوانیم به مثابه قرینه منفصل عقص کنیم برای فهم دلیلی که قطعی است و ظهور دلیل، صراحت دلیل رو ازش نمیشه دست برداشت. پس بنابراین در واقع از سوی ادله دو قسمند، از دیگر سو مقصد کشف شده دو قسمه، هر دو یا قطعی هن یا ظنی هن. در مقام تعادل تراجیح میان مقصد قطعی با حکم قطعی که با دلیل قطعی اثبات شده، طبعا تقدم با حکم قطعی است، چرا که ما نمیدانیم، شاید در این حکم قطعی سری هست، جهتی است که ما به اون دسترسی پیدا نکردیم و به رغم این که ما این بر مقصد قطعی داریم، این حکم به نحوی است که با این مقصد قابل جمع نیست. اگر احیانا مقصد قطعی است اما دلیل حکم ظنی است، دلیل ظنی داره حکم تولید میکنه، خب معلوم است که ترجیح با مقصد قطعی است. و برعکسش اگر مقصد ظنی است به دلیل ظنی اثبات شده و احیانا حکم دلیل قطعی، به طریق اولا ترجیح با حکم. لذا به نحوی نوعی تعادل و ترازی باید بحثه که ما این رو در جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم انشاءالله. اینم یک ضابطه دیگر. ضابطه سوم این است که برمیگرده به مسبب مقصد، که مقصد ناشی از چیست. در خصوص منشأ در اون مسبب و بستر مقصد، یه وقت مقصد عبادیاتن، به اصطلاح مسبب عبادیات است، یک بار معاملات. ما دو تا اصطلاح راجع به معاملات داریم در فقه، یکی هر آنچه که عبادت نیست، احکام غیر عبادی، همگی معاملات تلقی میشن بالمعنى العام. این یه اصطلاح رایج بین فقها است. یه اصطلاح دیگه هم داریم که در واقع معاملات بالمعنى الاخص مراده، که عقود و ایقاعات رو اراده میکنن، در نتیجه بخشی از فقه میشه. ما اینجا داریم معاملات بالمعنى الاعم رو مد نظرمون هست که شامل حتی احکام هم بشود. ما داریم بر اساس تقسیم محقق حلی در شرایع داریم بحث میکنیم، که فقر رو به چهار بخش تقسیم کرده، بخش عبادیات، بخش عقود، بخش ایقاعات، بخش احکام، که در بخش احکام احکامی مثل حدود و دیات و تعزیرات و قصاص و امثال اینها رو گنجوندن، به اضافه بعضی از بحث‌های متفرق رو که احیانا نه در زمره عبادیات، نه در زمره عقود، نه در زمره ایقاعات، اونا رو هم ملحق کردن به این قسم چهارم. در مجموع اون چارچوبه که تا کنون فقه ما با اون چارچوبه صورت بندی می شده، این الگوی محقق خلی رضوان الله تعالی در شرایعی که بعد از ایشون همه تقریبا از این الگو تبعیت کردن، ولی خب متأخرین الگوهای مختلفی رو پیشنهاد دادن که بعضیش محل تأمل هست، ما در جای خودش بحث کردیم، و این الگوی هم ما بر اساس حدیث منسوب به موسی علیه السلام ارائه کردیم، اصول المعاملات اربع. به هر حال ما بر اساس دید محقق حلی داریم عرض میکنیم، معاملات به معنی الاعم یک طرف، عبادیات یک طرف، صوم و صلات و زکات و خمس و امثال اینها که عبادیات بدنی یا مالی هستند در بخش عبادیات قرار میگیرند.
نمازم، صلاتم جزء عبادیاته و جزء احکام.
نه، احکام که اینجا گفته میشه احکامی مثل حدود، حد، حکم، حد، قصاص، اینا منظوره، نه احکام شرعی منظور نیست. خب عرض شود که یکی دیگه از نکاتی که با توجه به این توضیح عرض میکنم باید مورد توجه باشد، اعتراض از قیاس عبادیات به معاملاته. ما نمیتوانیم در مبحث مقاصد، مقاصد عبادیات و معاملات رو یکسان بینگاریم، چرا که بین عبادیات و معاملات تفاوت‌های بسیاری وجود داره که بعضی از اونو به مسئله مقاصد برمی کرده. به هر حال میدانیم نه اینجوری نیست، بحث های زیادی شده راجع به تکافع در واقع مجازات با جرائم، تناسب جرم مجازات یکی از بحث خیلی مهمه فقه و حقوق، بحث های زیادی شده، البته جز به جز شاید بشه گفت ابهاماتی هست. خب فقه ما ورود در این بحث نداره، چون این فلسفه فقه، اونجا هم که حقوق ورود میکنه فلسفه حقوقه، حقوق بیان میکنه مثل فقه، گزاره هایی رو، آموزه هایی رو بیان میکنه، اما اونجا که وارد بشیم که آقا چه تناسبی هست بین این جرم با اون مجازات، داریم بحث فلسفه میکنیم، چون تناسب حکم نیست، تناسب تحلیله، تحلیله، میخوایم بگیم چرا چون این جرمی چون این مجازاتی داری؟ خود ارث، این که لذکر مثل حد الانسیه، این حکمه، اما چرا این تفاوت وجود داره؟ وقتی میگیم چرا میشه فلسفه، اون را تو فلسفه ارث، تو فلسفه فقه باید بحث کرد، لذا فقه عهده‌دار بحث از مسئله فلسفی خودش نیست. معلوم نیست به این قرصی بگیم توقفی، توقیفی را اگر به معنای تعبد محض معنی کنیم، معلوم نیست اینا توقیفی، اینا در واقع توقیفی باشه به این معنی که تعبد محض باشه. بعضی از این موارد، بعضی از احکام، احکامی هستند که قبل از اسلام بوده، بین عرف و عقلا بوده، و در نتیجه اینجوریست که شارع آمده تعبدن جعل کرده، ما هم تعبدن اطاعت میکنیم، معلوم نیست همین اینجوری باشه. حالا یه اشاره الان عرض میکنیم، به هر حال در مجموع تفاوتهایی بین عبادیات و معاملات وجود داره، از جمله اینکه عبادیات عمدتاً توقیفی هن، یعنی احکام مولوی هن عمدتاً، شارع آمده جعل کرده صلات رو، این که مثلا فرض کنید که شکر منعم واجب است عقلیه، اما اینکه این شکر در قالب یک نوعی از مناسک تحقق پیدا میکنه در دین، این دیگه عقلی نیست. یعنی عقل هرگز نمیتونه بگه که چرا نماز صبح دو رکعته، ظهر و عصر و عشا چهار رکعته، مغرب سه رکعته. اینو عقل نمیتونه تشخیص بده. و یا اینکه چرا ما در یه همچین هیئتی باید عبادت کنیم، صلات چرا چون هیئتی داشته باشه، قیامی داشته باشه، رکوعی داشته باشه، سجده‌ای داشته باشه، قرائتی داشته باشه، اذکاری داشته باشه. این حرکات و سکناتی که ما در عمل صلات انجام میدیم، اینا مسائلی است که شارع جعل فرمود، این اختراع شارع. به نتیجه خب عرض کنم که اون مبناست، اون درسته، در فلسفه مسئله اون اساس رو عقلیست. اما اینکه عبادات جعل شده، ببینید عبادت کردن عقلیه نه عبادات. لزومن عبادات لزومی نداره عقل تشخیص بده، عقل کش کنه. عبادت کردن، اطاعت کردن، شکر منعم، این حکم عقله. اما اینکه بخواید شکر منعم کنید یا اطاعت کنید، عبادت کنید، این گونه عبادت کنید، این هیئت رو، این مناسک رو به جا بیارید، این عقلی نیست. این لزوما عقلی نیست.
شارع اینطوری میپذیره. شارع اینطوری میپذیره. فرض بکنید یکی میخواد بره مهمونی
خونه یکی، اینو جعل کرده، شارع جعل میکنه. صلات رو مخترع شارع، شارع جعل فرموده. بله، عقل میگه تو اگر میخوایی اطاعت شارع کنی، اونجور که جعل کرده اطاعت کن. اینو میگه. اما نمیگه صلات تشخیص بده بگه خودشم بیاد یه جعل صلاتی هم بکنه. این دیگه از عهده عقل بر نمیاد. خیلی خوب، اون غیر از عبادته. اون عبودیته، اون غیر از عبادته. مناسک غیر از خود لزوم تعبده، لزوم عبادته، لزوم اطاعته. لزوم اطاعت رو عقل درک میکنه. در هر حال عبادیات توقیفی هن به تعبیری، برخلاف معاملات که غالبا عقلاییه و عرفیه هستن علال اغلب، چون در معاملات هم ما وضع و جعل شارع فراوان داریم، اختراع شرعی فراوان داریم. به تعبیر شاید بشود گفت که عبادیات بیشتر مولوی هستن، معاملات بیشتر ارشادی هستن. اگر احکامی در حوزه معاملات شارع هم بیان میکنه، بسا بسیاری از اونها جنبه ارشاد به حکم عقل داره، ارشاد به رویه و عقلاییه داره. این یه تفاوت.
خود معاملات هم گزاره اصلی که در واقع ایجاد عدالت هست یا رعایت عدالت هست.
شما باز دوباره بفرمید مبنا. ما داریم خود معاملات رو میگیم، خود عبادات رو میگیم. شما هی به قول سر میخورید میگید توی مبانی این احکام. جهت دیگه که باز به نظر میاد تفاوت هست این است که در عبادیات قصد تعبد لازمه و تحقق عبادت به قصد تعبده. اگر قصد تعبد نکنیم، شما 1,000,000 بار دلا خم بشید شبیه به نماز، ورزش دارید میکنید، این نمیشه عبادت. عبادت تحقق پیدا نمی کنه. اما زمانی که قصد تعبد میکنید و احیانا قصد تقرب میکنید، معاملات بعضیش میتونه جنبه تقربی پیدا کنه، تبدیل به عمل قربی بشه به هر حال، ولی به نحو ثانوی. کسی برای تأمین معاش خانوادش، برای اینکه اینا عباد خدا هستن، برای اینکه اگر اینا رو تأمین کنه اینها به اذیت نمیشن، آزار نمیبینن، برای اینکه اگر اینا تأمین شوند میرن عبادت خدا رو انجام میدهند، امثال اینها، میره کار میکنه. الکاب دول ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، این میشه عبادت. این همین فعل معاملی اگر نیت صحیح باشه این جهاد میشه. این میتونه اینطوری باشه. اما لزوماً کسی اگر احیانا رفت کار کرد و برای خانوادش ناناوری کرد، نمیگن عبادت کرد. خود به خود نه، با نیت میتواند حالت تعبدی و تقربی پیدا کنه. اما در عبادیات اینجوری نیست، اگر قصد نکنیم عبادت واقع نمیشه اصولا. اونجا قصدم نکنیم معامله واقع میشه، یعنی قصد تعبد نکنیم. شما کالا رو میدید، کالایی رو دریافت میکنید، مبلغی رو میدید، کالایی رو دریافت میکنید و قصدتون این مبادله است، انجام گرفت، هیچ قصد قربت هم ندارید، واقع شد. اما در صلات و صوم و زکات و امثالینا تا قصد تعبد نکنیم اون واقع نخواهد شد. علال اصول اینجوریست. اینم باز یه تفاوت، باز از جمله تفاوت ها شاید و روشنه این است که عبادیات به حوزه معاملت الله مربوط میشه در اون تقسیمی که در اون حدیث منصوب به موسی علیه السلام آمده، در جریان و در نطاق معاملت الله رابطه و تعامل عبد و رب قرار میگیره، ولی معاملات در بخشیش در حوزه تعامل با خلق، بخشیش در حوزه تعامل با دنیاست، راجع به منابع حیاتی در اون حوزه ها قرار میگیره. پس واقعا حوزه در واقع این دو قسم با هم تفاوت دارن. در مقام حکم باز همینطور عبادیات معنی نداره، به خصوص آنگاه که ما مبنامون صحیحی باشیم، به اصطلاح در مسئله صحیح و اهمی قائل باشیم به اون عملی میتوانیم عبادت اطلاق کنیم که صحیح واقع شد. اما صلات باطل صلات نیست اصلا، نه اینکه صلات باطل است، صلات نیست. صلات مخترع شاره او رو صلات نمیدونه احیانا. خب اگر چنین مبنایی داشته باشیم، ما عبادات رو وقتی بحث میکنیم، عبادات ما در از احکام خمسه تکلیفیه یا اشعری تکلیفیه مشمول حرمت و کراهت و اباحه نمیشه. نمیشه گفت عبادت حرام، عبادت مکروه. اما در خصوص معاملات چرا؟ معاملات مصاب به احکام خمسه تکلیفیه همگی هست. اون به معنای کراهتی که تنزیهی در سایر در حوزه معاملات میگیم نیست، اونجا اقل و ثوابن مراده، نه اینکه خدا دوست نداره این عبادتو، کراهت داره، میشه نسبت به عبادت کراهت داشت خدا امتحان مطلوبشه. نوان میگن به معنای اقل و ثوابن است، ثوابش کمه، ولی مکروه خدا نیست، خدا بدش نمیاد از عبادت. این عبادت نیست آخه، این جزء معاملات، این مناسبات دیگه، روابط. یعنی روز عید عبادت و حرامه، یعنی اصلا باطل، اصلا عبادت نیست. یعنی روزه گرفتن در روز حرامه، نه اینکه روزه بگیر اما این روزه حرامه. این صوم ما گفتیم صحیحی هستیم دیگه، اگه گفتیم علل مبنا داریم میگیم، اگر صحیحی باشیم نه عبادت نیست دیگه، صوم نیست، صوم به حساب نمیاد. ممکنه اعمی ها بگن آقا بالاخره از در ما عبادته، اما اگر صحیحی باشیم میگیم نه خیلی صحیح عبادت نیستیم، تا اینکه بگیم آقا عبادته ولی حرامه. این هم تناقضگوییه، بگیم هم تعبد الهیه هم خدا نفرت داره بدش میاد. بله دیگه، اگر واقعا حرمتی کراهتی باشه که قصد قربت نمیشه کرد، یه تقرب آور نیست. از سبب که این حالا خواستیم اشاره کنیم به بعضی از تفاوتهایی که بین عبادات و معاملات هست.
در مقام اثبات من قصد قربت
کنم، نمیتونم قصد قربت کنم.
کردن و هر قصد قوت رو کردن، اما باطله. چرا باطله؟ چون در امر حرامه.
نه نه اینکه باطله، اونا خیال میکنن قصد قربت کردن، اصلا قصد قربت نمیشه کرد، قصد قربت متمشه نیست. شما بگی من خیلی دوست دارم، محکم با سیلی تو گوشش میزنی، میگی این نشانه محبت منه، میگن دیوانه اینکه محبت نشد که، محبت خالق خرسه. حالا این اشاره کردیم به اون مقدمه بیان اون تفاوتی که محل بحث ماست. از جمله تفاوت ها بین عبادیات و معاملات در مقاصده. در مقاصد در عبادیات غالبا مقاصد اخروی است، در عباد در معاملات غالبا دنیوی است. در مقام تقسیم، توجیه تقسیم محقق حلی از جمله گفتن و از جمله شهید ثانی در این قضیه بحث کرده که عبادیات کلن اخروی هن و معاملات کلن دنیوی هن. ما در نقد این مبنا و این تقسیم از جمله اشکالی که گرفتیم همین، اینجوری نیست که بگیم کلن عبادیات اخروی هن، یعنی مربوط به آخرت هن، تو این دنیاش به درد ما نمیخورن. به عکسش نه، صوم و تسهو بالاخره در همین عالم هم آثار داره و مفیده. از اون ور عبادیات معاملات بگیم عموما دنیوی هست، نخیر بسیاری از عبادیات هست که به کار آخرت هم میاد. این اشکال اونجا ما مطرح کردیم، ولی اجمالا میتوان گفت که مقاصد عبادیات غالبا اخروی هست، نه اینکه خود احکام تماما و فقط اخروی هست. برخلاف معاملات که میتوانند شونه عمدتاً شئون دنیوی را تمشیت میکنن، آثارش در دنیا ظاهر میشه ولی محدود به دنیا هم نیست. پس بنابراین در مقاصد، اون چی که میخواستیم نتیجه بگیریم از این ضابطه اینه، در مقاصد بین معاملات و عبادیات تفاوت هست و به این تفاوت توجه کرد. کما اینکه میتوان احتمالاً این رو هم ترک کرد که معاملات لزوماً مشتمل بر یک منفعتی است دنیوی که حالا این میتونه در همون ذیل مقاصد هم مطرح شه. در عبادیات لزوماً دنبال این نیستیم که منفعتی گیر اومده باشه. در مجموع یه ضابطه دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره این است که ما در عبادیات و بین عبادیات و معاملات در مقام کشف مقاصد به تفاوت‌هایی که بین عبادیات و معاملات وجود داره و توجه کنیم. اینم یه ضابطه دیگر. خب دیالوگ جلسه بعدم انشاءالله بحث رو تکمیل میکنیم. من خواستم اینو عرض بکنم با آقای عباس‌زاده، عرض کردم با دوستان مشورت بکنید. ما رسیدیم به یه بحث بسیار اصلی و مهم که تصور من این بود که مقاصد رو میتونیم تی چند جلسه جمع کنیم و بعد تصور کردیم توضیح دادیم میتونیم تا پایان سال تحصیلی تمام کنیم، ولی به زنگاه بحث رسیدیم، یعنی رسیدیم به کارکردهای مقاصد. کارکردهای مقاصد هم از کردیم در سه مستوا باید بررسی کرد: تأثیر مقاصد و کارکرد و نقش مقاصد در حوزه علم اصول و روش شناسی اجتهاد، دوم علم فقه و فرایند استنباط، و مقام تطبیق به اجرای شریعت در تولید نظام، در الگوسازی، نهادسازی، اجرا. این سه محور، محورهای مهم و اساسی بحث هستن. البته یه بحث دیگه هم خواهیم داشت به مسئله تعادل تراجی بین هم مقاصد بین خودشون با هم دیگه، هم بین مقاصد و سایر عدل. این هم بحث بسیار مهمیه. این بحث ها رو باید بکنیم. برآورد روشنه که تقریبا نمیرسیم، یعنی بحث تفصیل دادیم، تفصیل پیدا کرده و باید با حوصله بحث کنیم. الانم به همچنان علاقمندم که بحث رو تا پایان خرداد ادامه بدیم، اگر شما ها آمادگی داشته باشید. اگر من بیام و علی باشه و حوزش البته نه، اگر تشریف بیارید ادامه میدیم، اما اگر آمادگی نداشته باشید احیانا جلسه فردا رو داشته باشیم و ندیم. روش تعامل بفرمید فردا. تو حالا تا ببینیم. نه بحث تمام نمیشه. من اگر بحث تمام میشد از شما نمیپرسیدم. چون میدونم که وارد شیم یک از اینا هم بسا یک از اینا تمام میشه. جان این از اون رای گیری های اول انقلابی که با یه تکبیر همه چیز رو میبستن میگفتن تموم شد دیگه. آقا دموکراسی دموکراسی با صلوات نمیسازه. این حکی و صلی الله علی محمد و آله و خیره.